خب بحثی رو که از این جلسه آغاز خواهیم کرد که جلسه نخست دوره جدید مباحث فلسفه دین ادینبرا، حالا من اسمش رو تو ذهنم اینجوری گذاشتم چون یه مباحث فلسفه دین دیگه هم داریم، برای اینکه با هم قاطی نشه اینطوری اسمش رو گذاشتم، قرار است از این مجموعه بنمایه‌های فلسفه دین کمبریج Elements in Philosophy of Religion که مجموعه خیلی خوبیه و تا به حال 17 مجموعه ازش 17 جلد از این مجموعه در اومده. یک جلدش رو این آقای تیم ماسن نوشته، تی جی ماسن که معروفه به تیم ماسن. آقای ماسن استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد و در کالج سنت پیتر آثار زیادی داره، بیشتر هم در حوزه فلسفه دین، که یکیش رو در کانال گروه گذاشتم. یه درآمدی 2005 به فلسفه دین نوشته تحت عنوان Belief in God An Introduction to Philosophy of Religion که درآمد جامعی هم نیست، فقط دو تا موضوع پرداخته، یکی صفات خدا، یکی وجود خدا و خیلی بحث‌های دیگه فلسفه دین که اگه خاطرتون باشه با هم انجام دادیم، تو دور قبلی با هم بحث کردیم، مثل معرفت شناسی دین، حضور شما عرض کنم حیات پس از مرگ، حضور شما عرض کنم که تنوع ادیان، زبان دین، سرشت دین، بحث واقع گرایی و ناواقع گرایی، تجربه دینی، خیلی موضوعات دیگر رو توی اون درآمدش نیاورد. ولی در این حال همین بهش کمک کرده که اون دوتا موضوع رو، یعنی صفات دین و وجود خدا رو، خیلی مفصل‌تر بهش بپردازه. یک کتاب دیگه هم داره آقای تیم ماسون تحت عنوان God and the Meanings of Life، خدا و معناهای زندگی، که این متأسفانه نسخه الکترونیکی ازش موجود نیست. من کاغذیشو عرض کنم که دو سال قبل تقریبا خریدم. بسیار کتاب خوبیه، نسبت خدا و معنای زندگی رو بررسی کرده. لینک کتاب آمازونش رو روی گروه گذاشتم. علاوه بر اون یه دوره سخنرانی داره در مورد همین خدا و معنای زندگی که اونم من البته نتونستم هنوز پیدا کنم فایلاشو، ولی لینکشو میفرستم. هادی فکر کنم تو باید بذاری رو میوت صدا تو. آها مرسی. از این گذشته یه دوره دیگه هم فلسفه دین درس داده در 8 جلسه، من خودم گوش نکردم و چیزم هست روی آیتیونز هم هست، ولی بازم لینکشو میذارم اگه کسی تونست نسخه غیر از آیتیونز پیدا کنه از این 8 جلسه خوب خواهد بود، مخصوصا این که 4 جلسه از همین صفات خداست، 3 جلسهش صفات خداست، 4 جلسهش یا 5 جلسهش ادله خدا باوریه، مجموعاً میشه 9 جلسه یا 5 جلسهش، آره 6 جلسهش، آره در مجموع اینطور. این خلاصه ای بود از نویسنده. حالا اگه بریم سر کتاب، من توضیح مختصری بدم تا بعد برسیم به بخشی که دیگه بحث به چرخه. عنوان این بحث هست صفات وجود، صفات خدا. اصلا بحث این که خدا چه دلایلی داریم برای وجود داشتنش یا نداریم، چه دلایلی داریم له وجود خدا، علیه وجود خدا، به هیچ عنوان بحث نمیشه، فقط بحث روی صفات خداست. و در کل بحث هم از روی این بحث وجود خدا با یک جمله شرطیه میگذاره، میگه If God exists or should he existed، اگه خدا باشه، که نشون میده که اون بحث رو جای دیگه ما انجام میدیم. این کتاب کاملا جدید منتشر شده، 2019 منتشر شده، و توی این 14 صفحه اولش که قرار بود امروز بخوانیم بحث میکنه از چیزی تحت عنوان Perfect Being Theology یا الهیات کمال میشه ترجمه یا الهیات وجود کامل. ترجمه تحت لفظیش میشه الهیات وجود کامل یا الهیات کمال وجود. استاد غیر تحت لفظی میشه ترجمهش کرد به الهیات کمال. این الهیات کمال بحث میکنه از این که خدای اگر وجود داشته باشد چه صفاتی داره، اون صفات رو به چه صورتی داره و ترکیب این صفات چگونه ممکن. ذیل این بحث من یکی دو تا نکته دیگه میگم بعد دیگه ساکت میشم که بحث بچرخه، فقط به عنوان مقدمه این نکات برم. ذیل این بحث دو تا استدلال میکنه، کل این کتاب بررسی این دوتا استدلاله. یک، اگه یادتون باشه یک جایی در دوره قبل هم اینو بحث کردیم که عده از فیلسوفان دین خدا رو در زمان تصویر میکنن، برخی از فیلسوفان دین اما خدا رو فرازمانی تصور میکنن. اصطلاحش هم این بود God is eternal یعنی فرازمانیه، ازلیه، یا خدا در زمانه ولی در این حال در همه زمان هاست که بهش میگفتن everlasting. حالا بحثه که آیا باید خدا رو فرازمانی تصور کرد یا مخلد در زمان everlasting. اینجا آقای ماسون خدا میخواد دفاع کنه از atemporal یعنی خدایی که زمانمند نیست، ولی با مزدش اینه که میگه اگر خدا رو تمپورال هم تصور بکنیم، زمانمند هم تصور بکنیم، لزوماً از اون مقدار کمال نمیفته که دیگه خدای ادیان ابراهیمی نباشه. خدای ادیان ابراهیمی خدای کامل یعنی پرفکت بینگ گاده. میگه در این حال بازم اون مقدار در این حال میگه که خدا را اگر زمانمند تصور کنیم یک مقداری که از کمال میفته خدا. اگر خدا رو حالا به ادعای ایشون اگر خدا رو فرازمانی تصور کنیم نه کمالش از نظر جناب ماسون تکون نمیخوره، کامل تر خواهد. این ادعای اولش. پس این که خدا فرازمانیست از نظر دکتر ماسون نه زمانی، ادعای اول. ادعای دوم اینه که در این حال میشه اگر خدا رو زمانمند هم تصور کنیم همچنان به کمال الهی کم و بیش پایبند بمونیم. این ادعای دوم. یه ادعای سومی داره که این ادعا البته با سنت فلسفی ما یعنی سنت کلام و الهیات اسلامی بیگانه نیست، ولی اینو با یک تعبیری میاره که یه مقدار تعبیر صریح و رادیکالیه و اون ادعای سوم این است که خداوند دو دست صفات داره، حالا زمانمند باشه یا فرازمانی اون یه بحث دیگه است، صفات ذاتی داره و صفات امکانی یعنی essential properties صفات ذاتی و اساسی and accidental properties صفات عرضی یا امکانی شاید بسرش درداشت. این ادعای جالبیه منتها البته جای تعامل زیاد داره، اینو من فقط دارم بلند بلند فکر میکنم، ولی فکر میکنم این نزدیک است به اون تمایزی که در سنت فلسفی کلامی مسلمان ها میان صفات ذات و صفات فعل. گفتن خدا یه صفات ذات داره یک صفات فعل داره. صفات ذات مثل چی؟ مثل حیات، خدا زنده است دیگه نمیشه ازش بگیم، این ذاتش. مثل اراده، خدا همیشه صاحب اراده است، اراده را نمیشه ازش بگیم. آگاهی که شامل خودآگاهی هم، اینا صفات ذاته. ولی یه سری صفات داره صفات فعله، مثل خالقیت، بالاخره اگه زمانی رو میشه تصور کرد که خدا هیچ چیزی هنوز نیافریده، در اون زمان هم قادر بر خالقیت هست و انساس قدرت صفت ذاته، اما خالقیت صفت فعله، چون باید خدا بیافرینه که خالق باشه. رازقیت صفت فعله، باید بالاخره یک کسی باشه بهش روزی بده که بشه رازق یا رضا، اینا صفت فعله. حالا همین رو ایشون تعبیر میکنه ازش به صفات امکانی یا صفات اکسیدنتال. امکانی اینجا به این معنی است که خدا میتونست این صفات رو نداشته باشه، یا حالا که داره میتونست اونا رو به صورت متفاوتی داشته باشه. مثلا فرض کنید خدا به جایی که این جهان رو بیافرینه یه جهان دیگه ای میافرینه، یا به جایی که انسان بیافرینه ابر انسان میافرینه، بازم خالق بود ولی خالقیتش به صورت دیگه ای بود. اینا میشه صفات امکانی. این یه توضیح مقدماتی خواستم بدم که در واقع حیطه بحث مشخص بشه. حالا از جواب دیگه من ساکت میشم و نکاتی که دوستان دارن و با هم تیکه تیکه بحث کنم. چه
آقای سوال آقای آسه، این همون صفات ایجابی یا سلبی که به اون نمیشه گریزی زد؟
ببینید به معنی عام چرا؟ چون اصلا بحث ما صفات خداست، یعنی از این فصل جدید بحث‌های فلسفه دین ما صفات خداست، هر آنچه که مربوط به صفات خدا باشه به بحث ما مرتبط به معنی عام. مثل صفات
دست بندی که عرض یا نمیدونم چیز کردی
یا امکانی، عرض کنم که نه به این من پس به معنی عام مرتبطه، اما به معنی خاص به این تقسیم بندی صفات ذاتی و صفات امکانی به نظرم مرتبط نیست، برای اینکه در واقع صفات سلبی صفاتی که خدا نداره. به تعبیر دیگه ما صفات، بذار اینجوری بگم، الان این سوال به ما کمک میکنه که تصویر بهتری پیدا کنیم. صفات خدا دو دسته، یا صفات سلبی یا صفات ایجابی. صفات سلبی در واقع اصلا صفات خدا نیست، تسامحاً میگیم صفات خدا، بلکه یعنی که صفاتی که خدا نداره. خدا ناقص نیست، خدا نمیدونم شریر نیست، اینا صفات سلبی. خدا جسمند نیست، کورپوریال نیست، این کورپوریاله، خدا جسم نداره، اینا میشه صفات سلبی. وقت صفات ایجابی باز به دو دسته تقسیم میشن، صفات ذات و صفات، حالا به تعبیر سنت اسلامی صفات فعل، یا به تعبیر جناب ماسن صفات امکانی. منتها در حالا دیگه نمیخواستم زیاد توضیح بدم، در ادامه از لایبنیتس فیلسوف مشهور میاره که محال خدا صفات امکانی داشته باشه. همه صفات خدا صفات ضروریه، امکانی در مقابل ضروریه. بعد یه استدلال میاره از اینکه رأی لایبنیتس درست نیست و خدا صفات امکانی هم میتونه داشته باشه و از کمالش هم کاسته نشه. ببینید اشکالی که اون کسایی که مخالفن از این که خدا صفات امکانی داره، اکسیدنتال یا کانتینجنت اتریبیوتس، میگن که آخه مگه میشه همچه چیزی؟ خدا اصلا ضروری، همه چیش واجب الوجوده، اسمش روشه، واجب الوجود یعنی اسنشال، یعنی نسسری بینگ. خدایی که واجب الوجوده همه صفاتش هم واجب الوجوده، یعنی نمیتونه غیر از اون چیزی باشه که هست. پس خدا صفات امکانی ندارد، این اشکال کردن. حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اونجا به نظر من یه استدلال قانع کننده ای اقامه میکنه برای اینکه نه، اتفاقا خدا میتونه کمال داشته باشه ولی صفات امکانی هم داشته باشه، یعنی صفاتی که میتونست نداشته باشه اونا رو، یا الان که داره اونا رو به صورت دیگری داشته باشه. بله
آقا، یه سوالی الان با توجه به این تعریفی که شما از صفات سلبی کردین، خب پس خدا زمان نداره یا زمانی نیستن میشه یه صفت سلبی دیگه؟
احسن. ببینید صفات سلبی محل مناقشه است دکتر. مثلا اگر شما قائل به فرازمانی خدا فرازمانی بودن خدا باشید، یعنی ای تمپرالیست باشید، آنگاه از نظر شما یکی از صفات سلبی خدا اینه که زمانمند نیست. اما اگر شما قائل به زمانمندی خدا باشید، که خیلی فیلسوفان قائلن، که خیلی هم قائل نیستن، آنگاه شما دیگه جز صفات سلبی خدا نمیدونید که خدا زمانمند نیست. به تعبیر دیگه سیاهه یا لیست صفات سلبی خدا خیلی ثابت نیست. بستگی به دیدگاه فلسفی فرد در مورد نسبت خدا و زمان داره، که بسیار بحث پیچیده و جذابیه.
یعنی درسته بگیم که تو اسلام با توجه به این تعریفی که شما الان کردین، حالا طبق اون آموزه‌هایی که ما دیدیم، این صفتی که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم که حالا زمانی بودن یا زمانی نبودنه، طبق حال آموزه های اسلام این صفت یه صفت سلبیه.
سوال خیلی خوبیه ولی سوال خیلی سختیه، چون وقتی میگیم اسلام اینقدر ماشاءالله این واژه وسیعه. یعنی ببینید، بذار اینجوری من بگم، در سنت فلسفی مسلمان ها هم کسایی داریم که خدا رو زمانمند میگرفتن، هم کسایی داریم که بیرون از زمان، مثلا بو علی خدا رو بیرون از زمان میگیره. بعد اتفاقا غزالی به همین خاطر ابن سینا رو تکفیر میکنه. از اون طرف هم کسایی داریم مثل خود غزالی که خدا رو زمانمند میگیرن. توجه میکنید؟ در این اساس در سنت اسلامی، یا بهتر بگیم سنت اسلامی، هم هر دو نظر هست. مثلا الان مثلا دکتر سروش خداش فرازمانیه، بارها اینو گفت، ولی مثلا ممکنه فقیهان یا فیلسوفانی رو، مسلمانی رو پیدا کرد که خداشون زمانمنده. خود من اخیراً هم یک دو تا مطلب نوشتم. خود من هرچی بالا پایین میکنم احساس میکنم که، حالا اینا باید بحث کنیم تو این دوره دیگه، ولی خود من الان مایل شدم به این که باید خدا رو زمانمند گرفت، و اگر خدا رو فرازمانی تصور کنیم مشکلات زیادی درست میشه که به نظرم به سادی قابل حل نیست. ببینید، درست غزالی به اشتباه تکفیر کرد بو علی رو، تکفیر رو که خب باید بذاریم کنار، ولی نکاتی میاره در اون تهافت الفلاسفهش. ببینید، اینجوری نیست که فقط بیا از بای بسم الله تکفیر کنه، استدلال کرد، تهش تکفیر کرده. اون تکفیرش خوشمغزیه، ولی استدلال هایی که غزالی میاره علیه فیلسوفان، که وقتی میگه فیلسوفان منظورش ابن سیناست، اصلا یه بغیر اصلا داخل آدم نمیدونه غزالی، و البته به این معنا مهمترین فیلسوف مسلمان هم، حداقل مهمترین فیلسوف مشائی مسلمان، ابن سینا. و ابن سینا خداش فرازمانی، و اینا رو باید بحث کنیم. من فقط نمیخوام وارد بحثش بشم الان، چون طولانی میشه و یه طرفه میشه. من خواستم بگم که این خیلی موضوع مهمیه، نسبت خدا و زمان. کل این کتاب نسبت خدا و زمان، و این بسیار موضوع مهمی است، چون داوری ما در مورد سرشت زمان هم برمیگرده که بسیار خیلی مهمی است. پای فیزیک هم وسط میاد و پای فلسفه فیزیک هم وسط میاد، ولی باید بهش فکر کنیم، روی این موضوع باید بهش فکر کنیم. بله،
میشه لطف کنی چند تا مثال بزنید از همین حالتی که میگین که خدا زمانیه، تا یکم بیشتر روشن بشه، چون هنوز برای من خیلی روشن نشده.
درست. ببینید، اونایی که میگن خدا مخلد در زمانه، میگن که زمان رو اگه به سه دسته گذشته، حال و آینده تقسیم کنیم، خدا در آن واحد تو همه این زمان هاست، ولی در زمان. ولی خدایی که فرازمانیه اصولا در درون زمان نیست، بلکه اصلا خالق زمان. راجعه میکنی؟ حالا آیا زمان اصلا یعنی چی؟ و آیا اصلا میشه تصور کنیم که خدا در زمان باشه؟ آیا اگه خدا در زمان باشه نوعی محدودیت بر خدا بار نمیشه؟ اونا سعی میکنن با everlasting، با اینی که خدا رو در آن واحد در همه زمان ها تصور کنن، این موضوع رو حل کنن. ببینید، مثالی که گاهی برخی فیلسوفان میزنن برای این، ببینید، شما تصور کنید که جلوتون یه دیواریه، او فقط در حد یک دریچه، مثلا فرض کنید یه دری یا دریچه سوراخ داره، یک کاروانی داره از پشت این دیوار رد میشه. توجه میکنید؟ شما چون پشت این دیوارین و یه دیواری حائل بین شما و کارمانه، فقط در حد یه دریچه این دیوار خالیه، شما اول سر کاروانو میبینی، بعد ذره ذره وسطشو میبینی، بعد انتهاشو. این میشه در واقع نامخلد بودن در زمان، یعنی در یه نقطه از زمان بودن. و اما اونایی که خدا رو در زمانی تصور میکنن ولی در این حال میخوان قدرت الهی رو محدود نکنن لزومن، میگن شما فرض کنید که حالا شما به جای که پشت این دیوار نشسته باشید بالای اون دیوار نشستید، رفتید بالای دیوار، خب شما در آن واحد کل کاروان رو میبینید ولی همچنان شما در زمانید. یعنی اگه بخوام مثال بزنم، این مثال به نظرم گویا بشه. به این شیوه خدا در زمانه ولی به شکل مساوی در همه زمان هاست، یعنی گذشته، حال و آینده، گذشته تا جایی که زمان بوده، آینده هم تا جایی که زمان خواهد، ولی در این حال در زمان. بله
یاسر، یه سوال، حالا بحث به درازم کشه سر این جریان، اما مگه خدا خالق زمان نیست؟
ببینید باز اینم برمیگرده به نظریه ما در باب زمان. اگر ما قائل به خالقیت زمان باشیم، آره خدا خالق زمان، اما اگر زمان رو ذاتی هستی بدونیم، آنگاه یعنی هستی بوده است، زمان بوده است، خدا هم بوده است ازلاً به ابد. ببین مثال دیگه‌اش منطقه. میگن که خب خدا آیا میتونه کار متناقض بکنه؟ یعنی کاری کنه که در آن واحد هم باشه هم نباشه خودش. میگیم نمیشه دیگه. خدا یا هست یا نیست. بهش میگن the logic of excluded middle، اصل عدم تناقض یا رفع، اصل ترد شق ثالث بهش میگن. بالاخره یا خدا هست یا خدا نیست، نمیشه هم باشه هم نباشه. بله ممکنه تصور کنیم که مثلا خدا در افراد حلول نکرده، ولی اون محل بس نیست. اصل خود وجود خدا یا هست یا نیست. خب این اصل ترد شق ثالث. خب یه ده میگن نه خب اینم یه اصل منطقی، خب اینم خدا آفریده. هستن فیلسوفان بسیار نادری در گذشته و حال که معتقدن که اصول منطقی هم جعلیه، خدا آفریده اینا. اصل بله ما نمیتونیم، ما صفر و یک مغزمون طوری سرشته شده که لاجرم اصل عدم تناقض یا اصل ترد شق ثالث با اون میاندیش، ولی خدا محدود نیست به این قوانین. اما در اکثر فیلسوفان، چه خدا باور چه خدا ناباور، حتی اکثر فیلسوفان خدا باور معتقدن که نه، اصول اولیه منطق ذاتی هستی، یعنی حتی خدا هم محکوم به این قواعد، چون اینا به خودی خود نشدن، ذاتن نشدن. امر ذاتن نشدنی اسمش روشه، یعنی اصلا ممکن نیست غیر از این باشه. حالا یکی ممکنه بگه که شبیه همین اصول منطق زمان هم ذاتی هست، چون نیست که زمان نبوده بعد به وجود اومده، کاملا برمیگرده به تلقی ما از زمان. اگر کسی زمان رو ذاتی بدونه، امر ذاتی رو کسی نمیتونه جعل کنه، امر ذاتی هست مثل اصول منطقی. خدا قرار نداده که اصل، نمیشه یه چیزی در آن واحد هم باشه هم نباشه، بلکه یا هست یا نیست، این اصل ذاتی هست. در این اساس اگر ما زمان رو ذاتی بدانیم، خداوند خالق زمان نمیشه. اگه من میخوام سوال هادی رو یه جوری قرار بدم، اگر خدا رو زمانمند کنیم، خدا میتونه خالق زمان باشه؟ به نظرم پاسخ اینه که نه. اگر ما بخوایم خدا رو زمانمند تلقی کنیم، لازمش اینه که در نظریه زمانمون زمان رو ذاتی هستی بگیریم، ولی اگر که خداوند رو فرازمانی تلقی کنیم و راه باز میشه برای اینکه زمان رو هم بتوانیم مخلوق غیر ذاتی هستی در نظر بگیریم.
سید ببین، مثلا همین مثالی که الان زدی، دو تا یعنی یه مقایسه ای میکنی بین این که آقا الان زمانمند باشه خدا یا زمانمند نباشه. خب طبعا وقتی داریم میگیم زمانمند نباشه، داریم در واقع دست خدا رو از یه سری مسائل داریم کوتاه میکنیم دیگه. خب این در واقع شاید مثلا توی موضوعی، تو چه موضوعاتی در واقع سوالم میاد، تو چه موضوعاتی کمک کننده است وقتی که زمان من ندونیمش؟
احسن، سوال خیلی خوب. ببینید کاملا برمیگرده به الهیات ما. اگر کسی در الهیاتش، یعنی خداشناسی، الهیات به معنی خداشناسی، خداوند رو کاملا غیر قابل تصور بگیره، یعنی الهیات سلبی. الهیات سلبی چیه؟ یعنی که خداوند مثلا ما نمیفهمیم خدا چیه، خیلی فرا و ورای هر نوع تصوریست. چنین خدای خیلی سلبی به خدای فرازمانی میخوره، چون ما بالاخره زمان هم میفهمیم چیه، در زمان. همه ما در زمانی، یعنی همه ما در جمعه 8 می 2020 4:15 و خورده ای ثانیه، یعنی در زمانیت رو. حالا در زمانیت به این معنی که ما محدود در یه نقطه ایم دیگه، نه اون در زمانیت در آن واحد در همه زمان ها بودن، اونو ما نمیتونیم تصور کنیم، ولی به هر حال در زمانیت رو ما میتونیم تصور کنیم. خب خدا گفته نمیشه که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست، هر چی رو تصور کنیم خدا فرا و برای اون. و این اساس خب ما میتونیم تصوری داریم از در زمانیت، و خدا اگر فرا و ورای تصور ماست پس در زمان نیست. یعنی یه عده برای کمال، ببینید کل بحث ما در صفات خدا بر سر صفات کمال، perfect being theology، کامل چیه؟ کمال کمال ها، نه کمال اون مفهومی که میگیم این چه ماشین کاملیه، نه، اون که تساماییه، بسا بهتر از اون ماشین هم ممکن. کمال به معنی دقیق کلمه، یعنی دیگه end کمال، maximal perfectness. خب تمام بحث در perfect being theology اینه که کمال کمال چیه، end کمال چیه. حتی بحث در این نیست که اون چیزی که end کماله وجود داره یا نه، یعنی یه خدا ناباور یا یه ندانم انگارم میتونه بحث از perfect being theology بکنه، کما که میکنن خیلی فیلسوفا هستن خدا ناباور، این تخصصشون perfect being theology. بله کسی خدا باور باشه بعد میگه اون موجود کامل وجود هم داره، ولی اونجا باید دلایلی بیاره دیگه، خوندیم بحث وجود اصلا به طور کامل الان از ذهنمون میذاریم کنار، فقط بر سر صفات الان بحث. و این اساس اگر کسی خود کمال الهی رو مستلزم این بدونه که خدا فرازمانی باشه، به خدای فرازمانی میل میکنه. اما از اون بعد یه دم اصلا میگن اتفاقا کمال الهی مستلزم اینه که در زمان بشه، دلایلی که حالا گفتگوشو خواهیم کرد. در اون صورت خدا در زمان برامون دخواهد بحث، یعنی در واقع بحث از صفات خدا بحث سر کمال شناسیه، theories of perfection. بخاطر همین به فلسفه هنر، به زیبایی شناسی خیلی ربط داره و احتمالا برای شهاب هم میتونه از این جهات جالب باشه. یعنی یک چیزیست بین فلسفه دین و فلسفه هنر و زیبایی شناسی. بله.
ببین یاسر، ببین سوال من، ببین مثلا الان توی مسئله مثلا شر، خب اگر که بیایم در نظر بگیریم که خدا زمانمند هست یا زمانمند نیست، توی حل این مسئله مثلا میتونه کمکی بکنه، حالا جدایی از این که پرفکت چی؟
احسن، کاملا میتونه، کاملا میتونه. ببین دقیقا رفت داره، اصلا یکی از دلایلی که موجب شده، یکی از دلایل که موجب شده یه عده خدا رو فرازمانی بگیرن مسئله شره. به چه صورت؟ به این صورت که خب مسئله شر چی میگه؟ میگه خدای قادر مطلق، عالم مطلق، خیرخواه محض، این تعریف خداست. با این تعریف از خدا کار. خب از اون طرف میگه شرور در عالم وجود داره، حالا چه شرور طبیعی مثل سیل و زلزله و سونامی، چه شرور انسانی مثل قتل و تجاوز و غارت و استبداد و جنگ و نزاع، به هر شروری تو عالم وجود. مقدمه سوم میگه این شرور به نظر بیهوده میاد، اصلا هیچ نکته‌ای نداره، ناپدری بچه رو کتک میزنه میکشه، خب چه پوینتی، چه نقطه‌ای تو این هست؟ یا حاکم مستبد میاد میلیون نفر میکشه، چه نکته‌ای توشه؟ یه سیل میاد یه شهر رو سالا ساختن، پس بیهوده‌ای ندارد، بیهوده است. اون وقت میگه که خب برگردیم اون صفات خدا، اگر خدا قادر مطلقه میتونه شروع رو از بین ببره، اگر عالم مطلقه میدونه که شروعی تو این عالم وجود، و اگر خیرخواه محضه میخواد شرور رو از بین ببره. پس اگه شرور بیهوده وجود دارن، خدا وجود نداره. این میشه مسئله شر. مسئله شر مهمترین دلیل علیه وجود خداست. یعنی نه فقط خدا ناباور این رو مهمترین دلیل میدونن، که حتی خود خدا باورام این رو مهمترین دلیل میدونن. توجه میکنی؟ خب حالا الان بحث ما اصلا مسئله شر نبود، اگه یاد تو ماشین رو بحث کردیم مفصل. بحث ما الان اینه که خب این صفات خدا که الان بحث ماست چجوری ممکنه مسئله شر رو حل کنه؟ به این صورت که اگر شما خدا رو فرازمانی بگیرید، همه این شروع در زمان رخ میدن. خدا که فرازمانیه. ابن سینا همینطوری مسئله رو پیش میبرد، میگفت خداوند چون داخل در زمان نیست، برای اینکه خدا علم به جزئیات داشته باشه باید داخل در زمان باشه. خدا داخل در زمان نیست، پس علم به جزئیات نداره. خدا فقط کلیاتی عالم آفریده و این عالم خودش برای خودش میره. جزئیات این جهان خداوند اصلا درگیر نیست با جزئیات این جهان. مسئولیتش هم باشه. کلیت این، اگه کلیت این جهان رو، اصل وجود این جهان رو بتونیم بگیم خیره، همین برای خیرخواهی خدا کافیه. برای قدرتش هم همین کافیه که این جهان رو آفریده. برای عالمیتش هم همین کافیه که علم داره به قوانین این عالم، اونو آفریده و تقدیر میکنه. به این صورت یک خدای فرازمانی، تصور یک خدای فرازمانی میتونه مسئله شر رو حل کنه. چون این مسئله شر بسر سازگاری خدایی با سه تا صفت، عالمیت، مطلقیت، عالمیت، قادریت و خیرخواهی، جمع میان خدایی با این سه تا صفت و وجود مسئله شر. اگه بشه نشون داد که این سه تا صفت طوریه که با وجود شر سازگاره، مسئله شر نمیتونه خدا رو رد کنه، بلکه میتونه شر باشه خدا هم باشه. متوجه؟ یعنی یعنی فرازمانی تصور کردن خدا یه سری خاصیت هایی هم میتونه داشته باشه. حالا من چون همدل نیستم با خدای فرازمانی، قاعدتا نقدش خواهم کرد، ولی انصافش اینه که یه کارکردهایی هم داره. منتها ببینید، حالا اگه بخوام وارد اول نقد بشم، اینه که ببینید شما باید ببینید چقدر میدید چقدر میگیرید. اگه شما برای یک سرماخوردگی آنتی بیوتیک بخوری، خب هزینه زیاد داری میدی. ولی سرماخوردگی باید دو روز بخوابی یک آسامیفون بخوری. یعنی برای حل مسئله شر، اگه شما بخوای خدا رو به کل از این جهان بیرون کنی و اخراج کنی، به نظر من هزینه زیادیه و یه سری فایده های خدا باوری هم از دست میدی که حالا در ادامه توضیح خواهم. ولی در هر صورت حالا از هزینه فایدهش که بگذریم، فایدهش صرف نظر از هزینهش اینه که مسئله شر رو ممکنه بتونه خدای فرازمانی حل کنه. بله.
یاسر جان یه سوالی، در ارتباط با همین بحث هزینه فایده، چه حالتایی یا چه سناریویی خدای زمانمند به ما کمک میکنه؟ یعنی زمانمند فرض کردن خدا کجا تو مسائل فلسفی به داد ما میرسه؟
سوال بسیار خوبی است و در واقع برمیگرده به نقد من به خدای فرازمانی. نه نقد من، خیلی نقد کردم، ولی حالا من همدلم، حالا ممکن 10 سال دیگه نظرم عوض شه، الان همدلم. و اون این است که سعید جان ببینید، خب این خدای، یه وقت ما یه خدای فلسفی محض تصور میکنیم مثل خدای ابن سینا، خب اون بیرون زمانه و که he doesn't care about the details، that's fine. حالا غزالی اومد تکفیرش کرد، مثلا تکفیر اشتباهه، ولی حرفش درست بود. اون این بود که خب این خدای دینی نیست. در خدای دینی خدا اولش وحی فرون میفرست، این درگیر جزئیات میشه. وحی یعنی جزئیات، کلیات که نمیدونم جهانی هست و قوانین نیست، جزئیات. وحی یعنی درگیری جزئیات، البته در پرتو اون کلیات. جنگ میشه، قوت قلب میفرسته و مانند. بعدم زنان توجه کنیم، وحی پایان نداره، وحی دائمیه. وحی در قالب الهام عرفا هست، آدم های عادی هستن. الهام یعنی رابطه انسان با خدا که ته نداره. بله اون وحیه که بخوای یه دین جدید بیاری در قالب قرآن یا عیسی و مسیح، اونا بنابر ادعا تمام شده. وحی کلی در واقع، وحی تمدن ساز، وحی جزئی که دائم وحی میشه، دائما افراد الهامات قلبی دارن، با خداشون ارتباط میگیرن، نیرو میگیرن. ولی خدا رو شما فرازمانی تصور کنی، اصلا ارتباط میان خدا و انسان قطع میشه. چه اون ارتباط خاصی که در وحی کتب مقدسه، در تورات، انجیل، قرآنه، و چه وحی شخصی که هر کسی الهامات ربانی، بله گرفتار توهم هم میشن، ولی توهم ها رو بذاریم کنار، خب الهامات ربانی هم وجود داشته. حالا امروزه بهش میگن تجربه دینی، یا تو ماشا خوندی. قطع میشه خدا دی... He doesn't care about the details. He's not in the time. اصلا خدا در درون زمان نیست. ما در درون زمانی. اصلا ما موجودات ذاتن زمانمندی. خداوند رو اگر ذاتن فرازمانی تصور کنی، اصلا دیگه ربطی به انسان نداره. کاملا He becomes totally detached from human life. خدا سراسر منقطع میشه از حیات انسان، از هر دو طرف، یعنی بالا به پایینش که وحی باشه منقطع میشه، پایینی به بالاش که دعا باشه. ببین دعا یعنی چی؟ دعا مطابق یه تلقی، نمیگم تنها تلقی است که صورت میگیره ها، ولی مطابق یه تلقی یعنی اثر گذاشتن بر خدا. دعا میکنی یعنی طلب دیگه، دعا یعنی خواسته. مثل اینکه مثلا بنده بگم آقا مثلا من میخوام یک گوشی بخرم، هادی مثلا پیشنهاد چی؟ اینم یعنی دعاست، این طلبه. بعد رو هادی اثر میذارم، یعنی هادی به من میگه مثلا اینو بخر اونو بخر. دعا اینجوری به معنی دم دستی کلمه، دعا این یعنی پایین به بالاست. رابطه انسان با خدا دو طرف است، بالا به پایین، وحی و الهام. پایین به بالا دعا و نذر و چیز حضور شما عرض کنم، شفا. شفا بازم پایین به بالا هم داره، بالا به پایین هم داره. همه اینا ارتباط، یعنی ارتباط انسان با خدا رو قطع میکنه. نمیگم خدا رو ضرورتاً رد میکنه، خدای فرازمانی، نه. خدا معنی فلسفی کلمه، معنی خالق جهان سر جاشه، به معنی وضع قوانین هستی سر جاشه، به معنی مدبر تکوینی جهان محفوظه، خدای بوعلی اینجوریه. ولی اگه بخوایم وحی و دعا رو، یا به تعبیر کلی‌تر رابطه انسان، رابطه دو سویه انسان و خدا رو در نظر بگیریم، والا من هر چی نگاه میکنم و هر چی میجورم ادبیات رو، اینایی که قائل به خدای فرازمانیان به نظرم نتونستن اینو حل کنن. رابطه انسان و خدا رو نه، از بوعلیش گرفته که دیگه سر همه ایناست و فیلسوف فیلسوفانه. اصلا کل فلسفه اسلامی حاشیه است بر بوعلی. البته فارابی قبل از اونه، ولی فارابی خیلی متقدمه. کل فلسفه اسلامی حاشیه به بوعلی. اشراقی ها بر او حاشیه زدن، از توش عرض کنم که یه چیز دیگه ای در آمد. ملا صدران باز بر سنت سینوی حاشیه زده، منتها چون از ابن عربی و اشراقی ها گرفته با هم ترکیب کرده یه چیزی. یعنی کل فلسفه اسلامی قلش ابن سیناست، و ابن سینا خودش فرازمانیه و نتونسته مشکلات رو حل کنه. و غزالی به نظر من به خوبی تونست حالا اون تکفیرشو کار ندارم که خوشمغزیشه، ولی به لحاظ فلسفی به نظر من به خوبی تونست نشون بده که خدای دینی نمیتونه فرازمان بشه. ولی بازم اینا قاعدتا حرفای منه و وحی منزل نیست و محل بحثه، همش محل بحثه، من دیدگاه خودم دارم. و این اساس حسن خدای فرازمانی میتونه این باشه که مسئله شر رو حل کنه، اما به نظر من هزینه زیادی برای حل این مسئله میده، یعنی میاد ابروش رو درست کنه، چشش رو به نظر من کور میکنه. از اون طرف حسن خدای زمانمند، در زمان، مخلد در زمان، everlasting God، اینه که رابطه دوسویه خدا و انسان توش قابل تصوره، ممکنه، ولی گیر مسئله شر میفته. یعنی هر کدوم یه حسن داره، حداقل یه حسن داره، یک قبر، یعنی خدای زمانمند یه حسن داره یه قبر، خدای فرازمانی یه حسن داره به یه قبر. ولی من به نظرم میاد، من یه مدلی پیشنهاد کردم، یه مسابقه اخیرا از من منتشر شد، حالا لینکش خاصی میفرستم. من سعی کردم تو این مدل هم خدا رو داخل در زمان تصور کنم، هم مسئله شر رو حل کنم، و به نظرم اگه بشه این کارو کرد، اگه بشه چی میشه. اون جوکه بود که رو کنار دریا یک کاسه ماست داشت، گفت چیکار میکنه؟ گفت دارم دوغ درست میکنم، ماست داره میره تو دریا. گفت آقا این نمیشه. گفت میدونم، ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا اینم اینجوریه، نمیدونیم میشه یا نمیشه. من الان کاملا ناامید نیستم. اگه بشه خدا رو زمانمند تصور کرد و مسئله شر رو هم حل کرد، اونجا من یه اتودی زدم تو اون مصاحبه. به نظرم اون اگه بشه چی میشه. بله
بلی.
بله بله بگو شاو، صدات الان میاد. البته دوباره سکوت شد.
نه گفتم که همین یهو سکوت شد، گفتم ببینم چرا این چی شد.
آ نه سکوته. آره من خواستم بگم شاو که تو خیلی ساکتی این بار.
یک ذره چیزه، یه ذره به قول معروف دارم فعلا می گیوشم.
می گواری.
می گوارم. می گویشم.
گوارم. یاسر ببین، الان در واقع یه تفاوت اصلی که از مثلا دیدگاه متشرعان مثلا بخوایم بگیم نگاه میکنیم، یه کار کرده خدای در واقع غیر زمانمند اینه که میتونه آداب شریعت رو در واقع خیلی پنبهش رو بزنه دیگه، درسته؟
نه لزوما، نه اون بحث شریعت و اینا میتونه در هر دو مدل،
ببین یکی از در واقع عواقب اصلیش نیست، یکی از عواقب بشه.
نه لزوما. ببینید الان، ببینید ها، همین بوعلی نمونه خوبیه دیگه.
ببین الان مثلا خدایی که در واقع کاری با چیزی نداره، توی دیتیلا وارد نیست، خب یعنی در واقع این دیتیلای دنیا رو داره مدیریت نمی‌کنه، حال مدیریت که نه، حالا بهش مرتبط نیست. طبعا دیتیلایی هم که تو دنیا داره اتفاق میفته از اون ور بهش مرتبط نیست دیگه، یعنی اون با اونام احتمالاً کاری نداره. پس مثلا میتونه خیلی از جان
بگو.
پس میتونه خیلی از مثلا در واقع چیزی که توی فقه داریم در باب شرعیات و آداب شریعت و اینا رو میتونه چیزاشو بزنه دیگه.
نه لزوما. ببینید مثلا همین بو علی نمونه خوبیست. حالا ممکنه یه نفر او رو متهم کنه به تناقض، ولی بو علی مثلا در نعمت نهم اشارات از کتاب های مهم بو علی میاره، بحث تشریع و میاره، توجه میکنی؟ و خیلی جالبه که در اون 99 اشارات بو علی پیامبر رو خیلی مثل قانونگذار در نزدیک به قانونگذار در مفهوم مدرن تصور میکنه. یعنی میگه آقا جامعه بالاخره قانون میخواد و الا هرج و مرج میشه، این قانون هم باید الهی باشه. چرا؟ چون عقلمون نمیرسه. توجه این؟ خب این قانون الهی رو کی میاره؟ نبی میاره. حالا اون جزئیات شما خدا گفته لزوما، حالا انجوهش من دارم میگم اگه بخواد سیستم بو علی سازوار باشه. خب آیا این جزئیات چه خدا میاره؟ نه لزوما، نبی میگه، ولی نبی از طرف خدا مأمور. ببینید پس همچنان در حداقل نسخه‌ای از خدای فرازمانی هم تشریع حفظ میشه، تشریع واگذار میشه به نبی، نبی هم که الهیه و همچنان تشریع حفظ میشه. جامعه هم که نباید گرفتار هرج و مرج بمونه از نظر کلی، از نظر فردی هم که افراد باید تحصیل سعادت کنن، بر اساس تشریع محفوظ میشه. بعد حالا از اون ورشو بگم، پس نه لزوما اینطوریه که در خدای فرازمانی شریعت مزمحل میشه یا منحل میشه، و نه اینجوریه که در خدای زمانمند لزوما شریعت حفظ میشه. برای اینکه در خدای زمانمند هم میتونیم بگیم خب خدا زمانمنده، قرن هفت میلادی یک تشریعی کرده، دمشم کرد. تا قرن ها این جواب میداده چون گسستی نبوده، گسست اساسی نبوده در جواب. اما الان زیر و رو شده جهان و انساس اون تشریع دیگه جواب نمیده. الان بهایی ها دقیقا همین حرف رو میزن. بهایی ها مگه منکر اسلام هست؟ مگه منکر نبوت نبی هم؟ به هیچ عنوان. فقط میگن این تشریع دیگه وقتش تموم شده. مگه ما در مورد مسیحیت چی میگیم؟ تلقی سنتی مسلمان ها از مسیحیت دیگه، مسیحیت شریعت الهی بوده، منتها وقتش تموم شده دیگه. 700 سال و اینا مثلا بوده، وقتش تموم شده، یه تشریع جدید اومد، تشریع نبود. حالا بهایی ها میگن این همون استدلال الان هم کار میکنه. راجع میکنه؟ من اتفاقا با همین یکی دوتا از این متخصصان آیین بهایی که خودشون هم بهایی هم صحبت کردن تو همین لندن، از جمله حالا یکیش آقای موجان مومنه که اسلام شناس هم هست، علاوه بر اینکه بهایی معتقد پزشکش هست، گفتن خب حالا الان ممکنه که این تشریع بهایی هم تموم بشه. گفت آره، در آیین بهایی حتی تاریخ هم آوردم، گفتم مثلا 1000 سال دیگه ممکنه تشریع جدید بشه یا آیین جدید، تقریبا تاریخ هم برش در متون بهایی آمد. خب ببینید پس خدای زمانمند هم لزوما هر تشریعی رو حفظ نمیکنه، تشریع هم زمانمند. خدا هم یک زمانمند نیست، تشریعش هم زمانمند، زمانش هم ممکنه منقضی بشه. بله
شکرم.
خواهش میکنم.
آها بعد این یه
بار شما همین جنبه
نه سعید بپرس.
نه من میخواستم یه نکته عمومی رو بگم. میخواستم بگم تو این کتاب جدید دیگه مثل کتاب قبل مطالب رو از روی کتاب بنا نیست دنبال کنیم، یا اینکه قراره که هم بحث به صورت آزاد ادامه داشته باشه؟
نه لازمه از روی کتاب هم دنبال کنیم. آره لازمه که دنبال کنیم، و این اساس ناظر به متن هم اگه نکته‌ای باشه حتما بگن دوستان. یعنی کلن مدل بحث ما متن محوره، یعنی از بیرون بحث درس خارج نیست، متن داره، ولی لزومن هم محدود به متن نیست. یعنی ایدئال اینه که همه متن خونده باشن آماده باشن، و ایدئال اینه که سالها به نوعی به متن ربط داشته باشه، ولی بازم محدود به متن نیست، و اگه کسی متن رو نخونده هم استقبال میشه از اینکه بیاد، ولی ایدئال اینه که متن خونده بشه و پرسش ناظر به متن. بله حمید بگو اگه نکته‌ای داشت.
آقا من یادم رفت.
بحث همین تشریع و زمانمندی نبود یا فرازمانیت خدا؟
توی کتاب یکی دو جا میاد اشاره میکنه که از نظر متافیزیکی اگه اشتباه نکنم خدای زمانمند ممکنه یکم چیزی اگه اشتباه نکنم داشت میگفت.
بله.
متافیزیک رو توی چیز داشتیم، توی در واقع دوره قبلی داشتیم، ولی یه بار دیگه میگیش خود همین متافیزیک رو.
بله ببین تعبیر متافیزیک از ارسطو اومد. ارسطو و خیلی جالبه که خیلی در واقع شکل‌گیری خیلی تصادفی هم داشت. ارسطو یه طبیعیات داشته، کتاب طبیعیاتش تموم شده، بحثایی رو که دیگه مرتبط با طبیعیات نبوده و بعد طبیعیات می‌خواست اونا رو بحث کنه اسمش گذاشته متافیزیک، یعنی بعد طبیعیات یا فرا طبیعیات اسمش شده متافیزیک. و منظور از متافیزیک در اینجا نه اینکه لزوماً به این معنی است که یه عالمی فرا و ورای عالم فیزیکی وجود داره، اون میشه ترانس فیزیکال. متافیزیک یه نفر ممکنه منکره هر چیزی غیر از طبیعت باشه ولی همچنان متافیزیک داره. متافیزیک یعنی باورهای فلسفی بنیادینی که هر نوع نظام فکری رو اون بنا شده، بهش میگه متافیزیک. یعنی یک ماتریالیست هم متافیزیک داره به این معنا، یه خدا باور هم متافیزیک. مدام متافیزیک اون ماتریالیست ماتریالیستیه، متافیزیک خدا باوره ماتریالیستی نیست، ترانس فیزیکاله، فراطبیعی باوران است. راجع میکنی مثلا علم هم متافیزیک داره به این معنا. اصل علیت یه اصل متافیزیکیه. متافیزیکی به این معنا که خودش خود اصل علیت قابل در واقع مشاهده و تجربه نیست لزومن، بلکه ما اونو فرض میگیم، جزء در واقع فرضهای بنیادی است که یک نظام که اینجا منظور نظام علمیه کار کنه. خود اصل علیت یه اصل متافیزیک. این که جهان محدود به ماده است یه اصل متافیزیک. اینکه جهان محدود به ماده نیست هم یه اصل متافیزیک. به این اساس ببینید این نکته مهمیه، میخوام بگم خیلی از این کسانی که خدا ناباورن یا طبیعی باورن و ماتریالیستن فکر کنن که فقط خدا باورا متافیزیک دارن و اینا دیگه مثلا فقط علم است و دیگه هیچ متافیزیکی نیست و فیزیکی. اصلا اینطوری نیست، هر دوشو متافیزیک دارن، به این معنا که باورهای فلسفی بنیادی دارن که قابل راستی آزمایی تجربی نیست، ولی برای اینکه اون بنیان فکریشون کار کنه اون مفروضات رو باید فرض بگیره. علیت یکی از اونست، کل علم بر علیت بنا شده. با علم هم نمیشه علیت رو ثابت کرد، بلکه برای اینکه علم کار کنه باید علیت رو فرض بگیره. یعنی علیت بنیادی تر از علم و یه اصل متافیزیکی. حالا ممکنه قابل دفاع نباشه یا باشه، اون یه بحث دیگریست، ولی چه شما از اون از دفاع بکنید چه دفاع نکنید اون از متافیزیک بودن نمیاد، همچنان یه اصل متافیزیکی، یعنی یه اصل فلسفی. رجع میکنید یکی از شاخه های بنیادی فلسفه متافیزیکی. رجع میکنید این میشه متافیزیک. بله
شکرن.
لسان. یه کتاب خوبی دکتر سروش خیلی سال قبل ترجمه کرد تحت عنوان بنیانهای مابعد و طبیعی علوم. مابعد طبیعی نه متافیزیک. قدیم بهش میگفتن مابعد و طبیعی. ببین نمیگه ماوراء الطبیعه ها. ببین ترجمه دقیقه. ما بعد و طبیعی، یعنی اون یعنی بحثی که بعد از بحث فیزیکی میاد، بعد از بحث طبیعی میاد. و این اساس هر کسی که ما بعد و طبیعی داره ماورا و طبیعی فکر نمیکنه، هر کسی که متافیزیک داره ترانسفیزیکال فکر نمیکنه، ولی هر کسی که ترانسفیزیکال فکر میکنه متافیزیکال فکر میکنه. و هر کسی که از علم دفاع میکنه، از ماتریالیزم دفاع میکنه، از نچرالیزم دفاع میکنه، از این دفاع میکنه که جهان فقط در ماده و انرژی خلاصه میشه، او هم متافیزیک داره، البته ترانسفیزیک نداره، به ماورا و طبیعه قائل نیست، اما ما بعد و طبیعه داره، یعنی یه دیدگاه متافیزیکی داره، یعنی یه دیدگاه فلسفی هستی شناختی داره، یه کیهان شناسی داره. بله
اون سوالی نیست.
خب اگر احیانا نکته نیست ما تعیین کنیم که برای جلسه آینده، ببینید الان قرار بود تا صفحه 14 بخونیم، خب یعنی اول صفحه 15 نوشته transcendent eminent eternal person صفحه 15. اگر ما بتوانیم یک تقسیم بندی بکنیم که 10 صفحه بخونیم، پس ببینید حالا برای اینکه دیگه تقریبا، پس برای جلسه آینده لطفاً از صفحه 15 بخونیم، اول صفحه 15 که اون بحث جدید آغاز میشه، تا آخر صفحه تقریبا آخر صفحه 24 اول ایترنالیتی، یعنی تقریبا میشه 900. یه مقدار کمتر کردم تعداد صفحات و ماقب 14 صفحه بود، از 14 صفحه بود که یک دو صفحش مقدمه و اینا بود، پیش گفتار و اینا بود، برای این که انصافش اینه که بحثاش خیلی فنی و جزئیه و 9 صفحه هم شاید زیاد باشه، دیگه 5 صفحه هم خیلی کم، و میدونم که بحثاش فنیه و خیلی جزئیات داره، قید داره و اینا، گاهی بعضی جملاش رو باید دو سه بار آدم بخونه، یعنی نه گیر زبانی ها، یعنی اگه دقیقا بفهمه که انگلیسی هم چیه باید آدم دو سه بار بخونه تا بفهمه چی میگه، برای همین
آره خیلی متن سخت بود،
بسیار متن فنیه، چون بحث فنی داره مطرح میکنه، بحث صفات خدا خیلی بحث مهم نیست، با همه جا ربط داره، مسئله شر ربط داره، به متافیزیک ربط داره، نظریه های زیبایی ربط داره، ببین دیدی دیگه پای دعا و وحی و همه چی وسط میاره، خیلی مهم، بس خیلی مهم نیست، و همونطور که الان بحث کردیم بحثی نیست که فقط خدا باورا بکنن، یعنی چون بحث کمال شناسیه، بحث متافیزیکال کمال چیه، اصلا کار نداریم اسمش بزنیم خدا، کارم نداریم که وجود داره یا نه، اصلا کمال چیه، کمال شناسیه، و بحث خیلی جذابیه، بحث متافیزیکال بسیار مهم نیست، کمال کمال در چیست، نهایت کمال در چیست، و کمال شناسیه و بحثی به نظر مهم نیست، به کار خیلی بحثای دیگه میاد، صرف نظر از بحث دین و خدا و باوری و اینا، به کار خیلی بحثای دیگه میاد و ثمرات زیادی داریم بحث. پس یه بار دیگه میگم از اول صفحه 15 تا تقریبا اواخر صفحه 24 تا اول بحث ایترنالیتی، البته تو گروه هم می‌نویسم برای ماه آینده، مثلا همین اولین جمعه ماه آینده اگر زنده باشیم می‌تونیم جمع شیم و ادامه این بحث رو انجام بدیم. خیلی ممنون از حوصله و تحملتون.
آقا کلمات خیلی، بعضی کلماتش هم خیلی همچین تخصصیه.
آره اگر ببینید هم در طول ماه اگر کلمه ای نامفهوم بود میتونیم از هم بپرسیم، هم الان اگه کلمه خاصی هست منظور نظرتون پرسیم، چون ببینید بعد کلمه ها با مراجعه به دیکشنری در نمیاد بنش، چون دیکشنری عمومیه، بهترین دیکشنری ها مثلا فرض کنین کالن نمیدونم دیکشنری، آکسفورد نمیدونم، کمبریج، مریم وبستر دیگه از اینا بهتر که نداریم دیگه. اینا هم چون دیکشنری عمومیه اینا و این اصطلاحات اصطلاحات خاصه تکنیکاله و این اساس اینا رو باید با یک عنایت و توجهی به پیشینه اون مفهوم درست کرد فهمش رو. ولی قبول دارم خیلی اصطلاحات مثلا همین everlasting که گفتم خب این اصطلاح تخصصیه، مثلا خیلی معنی میده همیشه بودن، ترجمه تحت لفظی میشه everlasting، ولی مثلا خود من ترجمه کردم مخلد در زمان از اون کتابی هم که فارسی ترجمه کردم و چیز چاپ کرد ققنوس چاپ کرد همین everlasting گذاشت چون به نظرم معنی میده با معنی با توجه به معنی اصطلاحیش، نه لزوما معنی تحت لفظیش. پرفکت بین تئولوژی که از اصطلاحات دیگه است، اینجا ما باید حتما من ترجمه کنم الهیات کمال، ولی با این نکته که منظور اینجا اوج کماله، نهایت کماله، نه کمال به مفهوم عادی، الهیات کمال. یا دو تا اصطلاح دیگه است که حتما باید بلد باشیم، essential properties of God and accidental properties of God، صفات ذاتی خدا و صفات امکانی خدا، یا اگه بخوایم سنت اسلامی صفات ذات صفات فعل که دیگه تو کتاب کلامی ما. آره اینا اصطلاحاتی است که تو این بار بحث شد و البته میگم خیلی فنیه بحثش، به خاطر همین باید لقمه لقمه خوند بحث فنی رو، مثلا 15 صفحه رو یه جا نمیشه خوند، بعد لقمه لقمه خوند مثلا یه صفحه و نیم، بعد فکر کنه آدم، یعنی میدونین سنگینه، مثلا کسی که غذای تند به طبعش نمیخوره بری مثلا کاری هندی ها رو پاکستانی ها رو بهش بدی دود از کلش بلند میشه، بعد ذره ذره اینا رو خوند تا جا بیفت، ولی چیز غیر مفهوم نداره، یعنی با دقت و تعنی در میاد معنیش، یه چیز خیلی معماگونه و اینایی که با دقت و تعنی هم در نیاد نیست. ببینید ولی مثلا من یه چیزی رو باید اینجا توضیح بدم، صفحه هفت چون اینجا یه سری چیزایی هست که با مراجعه به دیکشنری معنی لغویش آدم میفهمه ولی چون اصطلاح معنیش در نمیاد. صفحه هفت این باشه، اینو بگم دیگه باشه تا حدود مثلا 5 تموم کنیم، من 4-5 جایی دیگه هست. صفحه هفت پاراگراف آخر بند یا همون پاراگراف آخر خط اول چی میگه؟ خط اول رو میخونم تا برسم به خط سوم. میگه contention should be admitted into God's non-essential attributes. میگه صفات خدا دو دست است، صفات ذات و صفات فعل به تعبیر اسلام یا صفات غیر ذات. میگه امکان رو باید در صفات غیر ذاتی خدا لحاظ کنیم. He is no less perfect for that. میگه اگه این کارو بکنیم خدا از کمال نمیفته. صفات امکانی رو برای خدا در نظر بگیریم که خدا میتونست اون صفات رو نداشته باشه، یا الان که داره میتونست به یه صورت متفاوتی داشته باشه. این میشه امکانی. این گیری نداره. خدا رو از کمال نمیندازه. حالا تو پانوش که بالاتر از این میگه که من باش هم دلم. میگه که اصلا کمال خدا اینه که صفات امکانی داشته باشه. من به نظرم قابل دفاعی باشه. بعد حالا ادامهش رو گوش کنیم. A quick way to see this may be the following. میگه یه راه سریع که بفهمیم داستان چیه اینه. God is perfectly free. خدا کاملا آزاده. محدود به هیچ حدی که منطقا ممکنه نیست. ببین که منطقا ممکنش مهم ها. چون خدا محدود به منطق هست. ولی منطق خب چیزیست که ذاتیه، یعنی یه محدود ذاتی بر خدا بارو. خب God is perfectly free in the libertarian sense. همین libertarian اینجا یه اصطلاح بسیار مهمه در متافیزیک. یعنی چی؟ یعنی خدا آزاده. ببینید مثال بزنم معنیش مفهوم بیاد. ببینید شما یه نفر زندانی میکنید، این که فرد داخل زندان چی کار کنه آزاده، اصلا رو دیوارا را بره، یادگاری بنویسه، نمیدونم دراز بکشه، خودشو به صورتی به سخت ببنده، بدو بشینه، این میشه آزادی در درون زندان. ولی از اینکه از زندان بره بیرون آزاد نیست. یعنی او در زندانی بودنش، در اصل زندانی بودنش آزاد نیست، اما در اینکه چگونه زندانش رو بگذرونه آزاده. مثلا فرض کنید که در این هم آزاد نمی بود، مثلا فرض کنید یک گوشه زنجیرش میکرد، در درون زندان هم آزاد نمی بود. یا یک دوربین مدابسته میذاشتن که مثلا وقتی بلند میشد رو دیوارا یادگاری بنویسه، در واز میکردن مانعش میشد. در مقایسه با اون موقعیت در درون زندان آزاد. حالا میخواد بگه خدا به معنی لیبرتریان آزاده به این معنی که خدا وقتی فعل الف رو انجام میده میتونست فعل الف رو انجام نده، فعل ب رو انجام بده. اینو بهش میگن آزادی در مفهوم لیبرتریان کلام. حالا این ممکنه شما بگه خب اصلا آزادی یعنی همین. خیلی حرف جدی نزدی. آزادی یعنی که یا بتونم الف رو انجام بدم یا ب، اما لزوما اینطوری نیست. هستن فیلسوفانی که این در عالم فلسفه کلن هر چرندی قائل داره. اینجوری به شما بگم، هر چیزی که به نظر شما دیگه هیچ عاقلی به کلش نمیرسه، نه تنها قائل داره بلکه طرفداری جدی داره. عالم فلسفه عالم واقعا محیرالعقول. کسانی هستن که میگن آزادی در مفهوم متافیزیکی کلمه به این معنی نیست که اگه من الف رو انجام میدم میتونستم ب رو انجام بدم. نه، اگه الف رو انجام میدم فقط همین الف رو میتونستم انجام بدم، ولی در این حال با اراده خودم انجام دادم. اینو بهش میگن نان لیبرتریان فریدم. میگه خدا به مفهوم لیبرتریان فریه. یعنی چی؟ یعنی الف رو انجام میده ولی میتونست الف رو انجام نده، میتونست ب رو انجام بده. مثلا خدا انسان آفرید، میتونست ابر انسان بیافرید، میتونست فرو انسان بیافرید. مثلا واسه انسان نخستین رو طوری نیافرینه که اینا در طی چرخه فرگش یا تکامل تبدیل به انسان بشه، همینطوری بمونه، مثل انسان اولیه بمونه. اینه بهش میگن لیبرتری. این لیبرتریان سنس. فقط خواستم در تایید حرف هادی که بعضی این از این اصطلاحات اصلا مفهوم نمیافته، با مراجعه به دیکشنری هم مفهوم نمیافته، باید در واقع پشت اصطلاحشو بدونیم تا بفهمیم یعنی. همین لیبرتریان رو خواستم توضیح بده. برای ماه دیگه من سعی میکنم این نکته که هادی گفت تو ذهنم باشه و علامت بزنم اون اصطلاحاتی رو که بدون مراجعه به معجم یا دیکشنری معنیش مفهوم نمیفته یا حتی غلط ممکن آدم بفهمه، اونا رو سعی میکنم توضیح بدم. برای این بار همین 3-4 تا بود دیگه: perfect being, theology, essential, accidental, libertarian. یه اصطلاح دیگه تو متن داره، این هم میذاره مهمه، صفحه 9 وسط های پاراگراف اول میگه X چیزم آورده، کجنمون یا ایتالیکم کرده، X hypothesi یعنی فرضاً. X hypothesi لاتین یعنی فرضاً، منطقه اینا اصطلاح لاتین زمان تو همه رشته ها اینا هم خیلی با کلاس ها، اصطلاح لاتین تو متن انگلیسی آوردن با کلاسیه، یعنی متنو خیلی عالمانه و ادیبانه میکنه، خیلی زیاد هم از این اصطلاح. و رسمی که در متن آکادمیک خیلی از این اصطلاحات رو به مثل که تو فارسی میگه بناء علی هذا، بناء علی هذا عربیه ولی مثلا یه اصطلاحه. حالا این البته بناء علی هذا اصطلاح نیست، ولی مثلا میگیم به طریق اولا. آها، مثال خوش به طریق اولاست. به طریق اولا عربیه توی متن فارسی، ولی یه اصطلاحه، پس میتونیم به کار بریم. خیلی از این تعبیر لاتین تو متن انگلیسی مثلا به طریق اولا میمونه تو متن فارسی. دیگه این است و دیگه چیزی که ها، ببین یه اصطلاح دیگه ای داره، صفحه اینم صفحه 10 پاراگراف سوم داره مثال میزنه، پاراگراف سوم خط سوم میگه absent gerrymandered conditions. این gerrymandered can absent gerrymandered condition یعنی چی؟ تو فارسی میگیم در حالت عادی. کل این جمله میشه ترجمه کرد در حالت عادی. مثل چی؟ میگه آقا من پولمو برم بذارم، الان کرونا شده مثلا بازار سهام خرابه، من چیکار کنم؟ مثلا شما متخصص مثلا سهام، خب متخصص بورس، شما میگید در حالت عادی اگر پولتو بذاری تو آمازون جواب میده، چون الان همه کارکاسبی ها خوابیده ولی این کارکاسبی های الکترونیکی رونق پیدا کرده در حالت عادی. این در حالت عادی یعنی absent gerrymandering یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که یک چیزی که برنامه رو به هم بریزه. absent gerrymandering condition یعنی اگر نباشه یه چیزی که برنامه رو به هم بریزه، یعنی در حالت عادی. خب تو فارسی چی میگیم؟ میگیم اگه اتفاق رخ نده در حالت عادی. منظور چیه؟ منظور اینه که الان شما ممکنه بری پولتو بذاری توی آمازون، آقا یه دفعه دیدی به عرض یه ماه کرونا جمع شد، ملت دیگه همه از خونه ها در اومدن رفتن سر کار، و احتیاج چون میتونه کم میشه، سهام آمازون ممکنه چیکار کنه؟ سقوط کنه. ولی اگر این کرونا 6 ماه یه سال دیگه ادامه داشته باشه، برو سهام آمازون بخر. در حالت عادی. حالت عادی یعنی حالت کرونا. پس این gerrymandered absent gerrymandered conditions معنیش اینه. گاهی تو متون انگلیسی به جای این میگن all other things being equal، معنیش یکی. بازم یه حالت عادی، یعنی که ملاحظات دیگه ای اگه وسط نیاد. بعد دوبارم به کار برد خط بعدی، باز این absent gerrymandered conditions را آورد. متون میذارین یه اصطلاح، یعنی اگه برید gerrymandered رو چک کنی تو دیشنری، اصلا مثل کج برنامه، در قیاب شرایط کج برنامه. It doesn't make sense. میدونی ترجمه تحت لفظی جواب نمیده. بعد آدم متوجه باشه که این فانکشنش چیه، به کجا میاد. همین در حالت عادی، اگه امور همینطوری پیش بره، اگر مانعی پیش نیاد، اگه اتفاقی پیش نیاد، معنیش ایناست. دیگه مثلی که اینجوری اصطلاحات پیچیده داشته باشه نداره. آره یه سری باز یه سری اصطلاحات لاتین دیگه داره. حالا اینا رو من سعی میکنم برای ماه دیگه چیز کنم، یه ذره با دقت بیشتری با این چش نگاه کنم و اینا رو چیز کنم. ولی به هر حال پیشنهاد میکنم ناامید نشید از خوندن متن. یه مقدار با تعنی آدم تیکه تیکه و ذره ذره پیش بره، روزی یه پاراگراف مثلا در میاد معنیش. مثلا این جلسه من سعی کردم یه سری توضیحات کلی بدم که اصلا تصویر کلی چیه، دیگه جزئیاتش امیدوارم معلوم باشه. بسیار خوب، پنجم گذشت و خیلی ممنون از همتون. مرسی
آقا عالی، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما آقا، وقت گذاشتیم، ممنون. ان شاءالله اون مقاله ای هم که